این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام، خیلی خوش اومدید به این بررسی عمیق ما. امروز می‌خوایم بریم سراغ یکی از پرونده‌های اختصاصی و خیلی جذاب سایت ایرانپدیا. تصور کنید دارید تو کوچه‌های خاکی تهران 100 سال پیش قدم می‌زنید. یهو یه نفر با کلاه مخملی و یه کت و شلوار مشکی از روبرو میاد.
آره، با اون دستمال یزدی و کفشای نوک‌تیزش. خب برای عده از مردم اون محله این آدم یه قهرمان واقعی بود که جونش رو برای ضعیف‌ها میداد.
دقیقاً. ولی خب برای یه عده دیگه همون آدم یه باجگیر بی‌رحم بود که از سایه‌ش هم می‌ترسیدن. ما امروز می‌خوایم پدیده لوتیگری رو کالبد شکافی کنیم.
ببین، ریشه این ماجرا برمیگرده به اواسط دوره قاجار. اون موقع‌ها سیستم پلیس متمرکز یا قانون قدرتمندی وجود نداشت.
پس اینا یه جورایی جای خالی امنیت رو پر می‌کردن.
دقیقا، لوتیا به عنوان یه سیستم امنیتی خودجوش محلی شکل گرفتن. با الهام از اون آیین‌های کهن جوانمردی می‌خواستن حافظ مردم باشن.
خب من راستش همینجا گیج میشم. چطور یه نیروی مردمی که برای امنیت اومده یهو تغییر مسیر میده و میشه یه گندلات که کارش فقط زورگیریه؟
دلیلشون ترکیب خطرناک قدرت و طمعه. ببین، وقتی توی گروهی از مردای قوی رو داری که کسی حریفشون نیست، خب سیاستمدارا میان سراغشون.
آها، یعنی شبیه مافیا که با پول خریده میشن؟
آره، حاکمای فاسد با رشوه و پول این شبکه ها رو میخریدن تا مخالفاشون رو سرکوب کنن. فقر مردم از یه طرف و پول حکومت از طرف دیگه باعث شد اینا از مسیر اصلیشون منحرف بشن.
پس با یه مشت آدم خیابونگرد طرف نبودیم. وقتی داشتم منابع این مقاله ایرانپدیا رو میخوندم، متوجه شدم اینا یه سندیکای زیرزمینی با قوانین خیلی سفت و سخت بودن.
یه سلسله مراتب عجیب داشتن. مثلا یه تازه وارد رو بهش میگفتن چغال مشتی.
چغال مشتی؟ یعنی همون آدم بی تجربه و خام؟
آره دیگه. این آدم باید سالها تو زورخونه آموزش میدید. زورخونه فقط جای وزن زدن نبود، که کلاس درس اخلاق و از خودگذشتگی بود.
و اگه موفق میشد به اون مقام بابا شمل میرسید؟
دقیقاً، میشد بابا شمل، یعنی پدرخوانده و ریش سفید محله که حرف آخر رو میزد.
میدونی جذابترین بخش این سیستم برای من چی بود؟ اون لیست مشاغل ممنوعشون. مثلا یه لوتی تحت هیچ شرایطی نباید دلاک گرما بمیشد. چرا آخه؟
خب همه چیز به استقلال و عزت نفسشون برمیگشت. اون زمان دلاک گرما به بودن یه کار خدمتی بود که توش باید جلوی بقیه کرنش میکردی.
آها، پس زیر دست بودن براشون افت داشت.
100% لوتی باید آزاد می بود. اگه از سر فقر هم این کارو میکرد از چشم گروه میافتاد. برای همین میرفتن سراغ میوه فروشی یا نگهداری از حیوانات که آقای خودشون باشن.
این استقلالشون با اون ظاهر خاص جون میداد برای نمایش. بی دلیل نبود که اواخر دهه 30 شمسی رفتن رو پرده سینماها.
آره، حسابی محبوب شدن. ولی خب یه نقطه تاریک تو دوران پهلوی هست. حکومت وقت از این چهره ها علیه خود مردم سوء استفاده کرد.
چطوری؟ یعنی عمدن خرابشون کردن؟
ببین، حکومت میخواست فقط پلیس به عنوان قدرت اصلی تو چشم مردم باشه. پس از یه طرف تو دعواهای دهه 20 ازشون به عنوان چماقدار استفاده کردن، از طرف دیگه تو رسانه ها اونا رو یه مشت اوباش نشون دادن.
که مردم از این قدرت‌های محلی ناامید بشن. تا اینکه میرسیم به سال 57 و اون تحولات بزرگ.
آره، فضای انقلاب یه شوک فرهنگی عجیب بود. خیلیاشون توبه کردن و برگشتن به همون هسته اصلی مرامشون، یعنی مبارزه با ظلم.
جالب بود که خوندم بعضیاشون تو پوشش سبزی فروش اعلامیه رو لای سبزی پیچیدن و پخش میکردن.
حتی آدمایی مثل شاهرخ زرقان با همین روحیه رفتن جبهه و شهید شدن.
واقعا مسیر عجیبیه. و چقدر تلخه که امروز به خاطر فشارهای اقتصادی و بیکاری دوباره یه شکل تحریف شده از این پدیده تو خیابونا دیده میشه.
راستش این همون جاییه که شما به عنوان شنونده باید بهش فکر کنید. اگه فلسفه لوتیگری حمایت از مظلوم تو روزای سخت بود، لوتیای واقعی جامعه امروز ما کجان؟
آره، آیا هنوز لباسهای خاش میپوشن یا لابلای مردم عادی تو مترو و خیابون پنهان شدن؟
دقیقاً، آدمایی که تو سکوت و بدون ادعا دارن بار مشکلات بقیه رو به دوش میکشن.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.